أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. نتیجه ابحاث تا به حال این شد که برای این صنف که ضرب و فرق و امثال ذلک ولو به حد دیه هم نرسد، دلیلی که وافی به اثبات باشه واقع نشدیم بر او. بنابراین برای عامه ناس بعد از مرحله اول و دوم، یعنی قلب به اون معنایی که گفته شد و لسان به اون معنایی که گفته شد، برای مرحله سوم که اعمال قدرت به این شکل باشه، این سنت از اعمال قدرت ما دلیل وافی پیدا نکردیم. و این مطلب در کلمات غیر واحدی از فقهای بزرگ هم آمده است که انشاءالله دیشب عبارتی از شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه در اسس القضاءشون و همچنین در مکاسب محرمشون هست که اونجا هم ایشون تصریح میکنن بر این که این قسم برای عامه ناس نیستش. حالا بر فرض این که این قسم برای عامه ناس وجود داشته باشه، بنابر مسلک بزرگانی که قائلن منهم حضرت امام قدس سره و شاید معروف باشه بین فقها، و همچنین مرتبه های قبل، یعنی مرتبه قلب که مظهری داشته باشه با روی درهم کشیدن، ترش کردن روح و امثال اینها، و مرحله ثانیه و نوع ثانی که عبارت بود از لسانی، قد یقید ذلک به این که تمام این مراحل نسبت به والدین مشروط به عدم خشونت است. ضرب که اصلا جایز نیست نسبت به والدین، ولو نسبت به سایر ناس بگیم جایز، اما نسبت به والدین ضرب جایز نیست، ولو تأثیر هم بدانیم داره، یا احتمال بدیم یا بدانیم تأثیر داره، ما نسبت به اونها حق زدن نداریم برای اینکه واجبی رو انجام بدن یا حرامی رو ترک کنن. حق زدن فرمودن نسبت به اونها نیستش. حتی در ترش رو کردن روح هم اگر جوری باشه که خشن باشه اون هم جایز نیست، حتی لفظ هم اگر خشن باشه اون هم جایز نیست، فقط لینت کلامه و با لینت کلام میشه اونها رو امر و نهی کرد نسبت به واجبات و محرمات. اما در همه این مراحل چیزی که خارج از لینت کلام باشه جایز نیست. در این مسئله عرض کردیم قبلا، اینو در کلام محقق سیستانی در منهاج الصالحینشون بود که ایشون اشکال کرده بودن در نسبت به والدین، اما قبل از ایشون کاشف الغطاء در کشف الغطاء جلد 1 صفحه 325 ایشون یه المقام الثالثی دارن که مشترکات العبادات البدنیه و هی امور منها انهو کما یعمر المکلف به فعل الواجبات من الصوم و الصلات و الطهارت و غیره ها و ترک المعاصی و تراد من کذالک یراد من ان یحمل عیاله و اهل بیته على فعلها و ترکها به خطاب لین ثم خشن فی غیر الوالدین. همونجور که خود انسان هم میشه به خوندن به انجام واجبات و ترک محرمات، یک چیز دیگه هم بر عهده مردم گذاشته شده. اون چیز دیگه چیه؟ اون این است که یحمل عیاله و اهل بیته على فعلها فی اون واجبات و ترکها ترک محرمات، هم بکنه به چه وسیله؟ به خطاب لینن ثم خشنن بی غیر الوالدین ثم هجرن و اعرازن به وجههی کذالک. در هجر و اعراز به وجه هم کذالک، یعنی مثل اون، یعنی بی به نحو لین و ثم خشن در غیر الوالدین ثم فی المنام لطالبهی ثم فی المنام لطالبهی. این عبارت ثم فی المنام لطالبهی دو جور میشه معنا کرد. یکی که ظاهر شاید باشه این است که نمیذاره بخواب، یکی طالب منامه این نمیذاره بخواب، اینکه تا نمازت نخونی نمیذاره بخواب، تا مثلا این موسیقی رو خاموش نکنی که حرامه غناست، موسیقی حرام، موسیقی حرامست که داره گوش کنی، تا خاموش نکنی نمیذارم بخواب. این طالب المنامه، داره برای خوابیدن میمیره و میخواد بخوابه، این میگه نه تا این کارو نکنی نمیذارم بخواب. یا لطالب المنام یعنی اون خوابیدن این شخص میشه او، یا من تنها هستم فلان هستم، میگه آقا تو اون کارو حرام ترک نکنی یا اون واجب انجام من اینجا نمیخوام میرم، میترسی بترس. ظاهر معنای اولیه که لطالبه، اونجا هم همینجوره. بعد میفرماد ثم ضربن، اگه از اینا گذشت اینا اثر نداره، ثم ضربن من دون استئذان من حاکم الشرع. بله ایشون از اون کسانی است که میگه ضرب رو جایز میدونه و میگه استئذان از حاکم الشرع هم نمیخواد، من غیر فرق بین عبده و زوجته و غیره ما. پس بنابراین از کلام صاحب کشف القضا شیخ جعفر رضوان الله علیه از ایشون هم استفاده میشه که غیر لین را در مورد والدین ایشون هم جایز نمیدونه. ایشون اصلا فتوا داده صریحا، مرحوم به خدمت شما رسالت که آیت الله سیستانی، از کلامشون استفاده میشود که ایشون اشکال دارن در مسئله یک طرفه نشدن. خب حالا این بحث که بعد کلامی که روشنه وقتی در اون کلام خشن رو جایز نمیدونه ضرب رو حتما جایز نمیدونه. خب این فرمایشی است که فرموده شده است. مهم این است که ما ببینیم آیا دلیل این مسئله چیست. تحقیق کلام این است که ما از یک طرف اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر رو داریم، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر اطلاق داره، هم نسبت به غیر اهل هم نسبت به اهل، اهل هم والدین رو هم شامل میشه، به خصوص در مورد اهل که شامل والدین میشه. اگر آیه شریفه خاصی که در مورد اهل وارد شده اون رو بگیم متعرض به امر به معروف هست، خب در مورد اونها قو انفسکم و اهلیکم نارا، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اهل شامل والدین هم می شود. و اگر بگیم این باز از ادله امر به معروف، کما اینکه مرحوم مجلسی در بهار اینو از ادله امر به معروف میدونه در مورد اهل، پس بنابراین ما هم اطلاقات و عمومات داریم که خیلی وسیع شامل همه مکلفین میشه، هم اطلاقی داریم که راجع به اهل و اون شامل والدین هم میشه. پس ما از یک طرف این اطلاقات و عموماتی داریم و فعلا ظاهر این اطلاقات و عمومات مقتضی درش تمام، ظاهر اینه که اطلاق در اینها تمام شامل میشود، فلذا معمول فقها و مشهور فقها به این اطلاق عقص کردن، تقییدی نسبت به والدین در کلامشون نیست. اما در مقابل این ما یک سلسله ادله‌ای داریم در مقابل ادله امر معروف که ایذاء به دیگران، تحقیر نسبت به دیگران و امثال اینا را حرام فرموده است، که این هم شامل دیگران میشه که اهل انسان نیستن، هم شامل اهل میشه، شامل والدین هم میشوند. حل مشکله ادله امر معروف و نهی از منکر با اون ادله که نسبتشون عموم خصوص من وجه هست قبلا در بحث اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر مطرح شد و پاسخ داده شد. پس ما از اون ادله هم خیالمون راحته، اون عموماتی که شامل همه میشه. بالاخره با امر معروف و نهی از منکر، این که انسان به دیگری امر میکنه یا نهی میکنه، همه مراتبش خیلی جاها این چنین هست که به طرف بر میخوره، تحقیر میشه یا ایذاء میشه، اذیت میشه و هاکذا. خب اونو جواب داده میمونه یک امری که اختصاص به مقام داره و اون ادله ایست که در خصوص والدین وارد شده. آیا ادله ای که در خصوص والدین وارد شده است میتواند مقید باشه نسبت به ادله امر معروف و نهی از منکر، یا اگر مقید نیست باعث این میشود که یه تعارض موجب تساقطی بین ادله امر معروف و اون ادله ایجاد بشه و در اون موارد ادله امر معروف ساقط بشه و ما قهرن وقتی ساقط شد باید به ادله فوقانی مراجعه کنیم نسبت به والدین که میگه حرام است ایذای اونها چه بچه. فلذا این بحث خیلی بحث مهم نیست، باید یه تتبع کاملی در خصوص ادله‌ای که راجع به والدین وارد شده است بشود، ببینیم که چطور. یک تفحص و تتبع و استقرایی که انجام شد، ما در مورد والدین به طور کلی دو دسته دلیل داریم که مربوط به مقام باشه، و الا اگه بخوایم خارج از مقام رو هم حساب بکنیم بیش از دو دسته ادله داریم. مثلا ادله‌ای که میگوید اگه کسی احترام به والدین کنه و احسان به اونها بکنه عمرش زیاد میشه، یا بیماری‌هاش مبتلای به بیماری نمیشه، یا در سکرات موت بر او آسان گرفته میشه، اینا ربطی به مقام نداره. اینا اونایی که یه وجوب یا حرمت رو داره میاره روی عناوین خواسته، اینا رو میخوایم حساب بکنیم. مجموعاً به طور کلی روایات وارده در رابطه با ابوین به دو دسته تقسیم میشه. یک اون روایاتی که یک سلسله امور و یک عناوین خاصه ایران در رابطه با اونها حرام کرده، نهی فرموده، این یک طایفه است. دو روایات، به جای روایات نصوص استفاده کنید که شامل کتاب هم میشود، نصوصی که روی یک عناوینی عنوان حرمت آورده، یعنی حرام است نسبت به والد. دو نصوصی که یک سلسله عناوین را برای انسان نسبت به والدینش واجب فرموده. ما باید اینا رو بررسی کنیم و بعد ببینیم آیا مقتضای اینها تقیید ادله امر معروف و نهی از منکر در رابطه با ابوین هست یا نیست، یا اگر تقیید نمی کنه موجب تعارض با اونا میشه و تساقط، یا اینکه نه. خب این روایات، این دو دسته روایات، صاحب وسائل قدس سر رو بخشی از اونها رو در کتاب النکاح باب 92 و 93 و 94 از ابواب احکام اولاد ذکر کرده است. احکام الاولاد در کتاب النکاح، ابواب و احکام الاولاد، این باب خیلی، این عنوان خیلی، بابهای زیادی زیر مجموعهش هست. باب 92 باب وجوب بر الوالدین، 93 باب وجوب بر الوالدین برین کانا و فاجرین، 94 باب استحباب زیاده فی بر الام علی بر الاب. این عناوین نیست که ایشون داره، تا ایشون استیعاب نفرموده، خیلی روایت اندکی رو ذکر فرموده، ولی در بهار الانوار مرحوم مجلسی قدس سر رو در کتاب الاشرح اشرت با والدین رفته هم یعنی معاشرت با والدین باید چجور باشه، اونجا حدود 70-80 روایت ذکر برمونده که جامع علاوه بر این که صاحب وسائل فقط روایات رو ذکر کنه آیات رو ذکر نمی فرماید، اما مرحوم مجلسی آیات رو هم ابتداعا ذکر می فرماید. فلیزا ما این بحث رو علازو بهار بررسی می کنیم که اون اجمع از روایات است که در وسائل. خب روایات وسائل هم در این دو سه باب مراجعه می فرماید دیگه اون چی که در بهار هست اونجا هم هست. این روایاتی که ابتداعا روایاتی که بر عناوین خاصه حرمت جعل کرده است، این روایات متعرض میشیم. خود این روایات رو هم عرض بکنم، خود این روایاتی که عنوان حرمت هست 5 طایفه هستن، یعنی بر 5 عنوان حرمت جعل شده. 1 حرمت و تعفیف، این که آیه شریفه ولا تقل لهما اف، حرمت و تعفیف. 2 حرمت و ضرب. 3 حرمت العقوق. 4 حرمت و مایوجب سخط الوالدین، هر کاری که موجب سخط و غضب و ناراحتی اونها میشه. 5 حرمت و کل ما یکون اشد من التعفیف، کل ما یکون اشد من التعفیف. این 5 عنوان هستش که عنوان حرمت روش آورده. خب گفته میشود که در موارد امر به معروف و نهی از منکر اگر به غیر لین اشاره حرام فرمده تعفیف را، که حالا بعد روایاتش خواهیم خوند که خدای متعال اگر اقل و اخف و پایین تر از تعفیف تعبیری وجود داشت او را به کار میگیره. ادنا چیزی که ممکنه بشه ازش تعبیر کرد در مقابل والدین عقبه، که مطلبی رو میخوان، تقاضایی دارن، حرف میزنن، اینم انجام میخواد بده، حتما انجام میده، فقط اینجوری هم میکنه. یه اگه چیزی پایین تر از این بود خدا او رو حرام میکرد، او رو میفرم. خب آیا شعاری که آمده اف را این را حرام فرموده است، میاد میگه که خشونت بخواهی بده بزن، یا در مقام امر و نهی میگه این کار رو بکن و هاکذا. اون جایی که ضرب را حرام کرده، ضرب را وقتی حرام کرد چطور میتونیم بگیم که ضرب جایز است در این موارد؟ یا عقوق همطور که مجلسی رضوان الله علیه فرموده، عقوق مطلق کارهایی است و اموری است که موجب تعزیه والدین میشه. هر کاری که موجب آزار و اذیت اونها میشه، متعلم میشن، متعزی میشن، این عقوقه. خب آیا در اینجا خب بخواد بگه این کارو نکن، این کارو بکن؟ خب به خصوص وابسته به اخلاق والدین هم گاهی هست، بعضی وقتا یه کاری رو عادت دارن، چی دارن، یه بشه میگه نماز تو بخون یا فلان کارو بکن یا امر واجب تو بده یا چی، این متعذی میشه، درست؟ و هاکذا موجب سخط و غضب اونها میشه، کاری دیگران میشه، اونها به طرف گاهی اونها مثلا بچه‌شون توقع ندارن تو چی شده به ما میگی دیگه مثلا، و امثال اینا. یا بالاخره هر کاری که از تعفیف بالاتره، تعفیف وقتی حرام شد به اولویت قطعیه دلالت میکنه که امور بالاتر از اون حرامه. اینا ادله است که کلن مثل کاشف الغطا، مثل محقق سیستانی، اینا میگن با وجود این ادله تقیید میشه. یا نه، این ادله موجب میشه که در ذهنیت متشرعه نسبت به والدین یک مقام و منصب و خصوصیتی نقش ببنده که اصلا اون روایات اطلاق ازش نمیفهمن، یعنی شک میکنن که آیا مطلقا میخواه اونجا که به ما اینجوری گفته، چطور اینجا که میگه که مثلا مروب المعروب ونه و انه منکر، حتی اون جاهایی که منجه به این میشه که اونها سخط پیدا کنن، غضب پیدا کنن، متعذی بشن، اینا رو میخواد بگه لااقل. پس این روایات 3 نقش میتونن ایفا بکنن. این روایات، یک نقش اینه که اصلا جلوی بگیم این روایات علا کثرت ها کتابا و سنتن موجب میشود که از اول اون اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر که ان محفوف به ما یحتمل القرینیه است، اونا اصلا اطلاق درشون منعبد نمیشه. پس مقتضی در اون ناحیه قاصر است در ادله امر معروف، مقتضی قاصر است. این یه نقش ممکنه کسی اینجوری تقلید بکنه. نقش دوم این است که نه، اونا اطلاقشون منعقد میشود اما اینا مقید میشن، اینا مقید میشن. نقش سوم این است که نه، اونجا اطلاق منعقد شده، اینجا هم اطلاق منعقد است، در محل اجتماع تعارض میکنن. اون امر به معروف خب مرواردی رو میگیره که ربطی به والدین نداره، این ادله عقوق و کذا و کذا مواردی رو میگیره که ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره. محل اجتماعشون میشه جایی که امر به معروف و نهی از منکر میخواد بکنه. پس در اینجا اون وقت مرجعی نداشته باشه عهد ما بر دیگری، نه مرجعات خارجی، نه جهاتی که تعیین میکنه که مثلا بگیم یکیشون عموم وضعی داره یکیشون اطلاقی داره، عموم وضعی قرینه بر اطلاقی میشه، این حرفایی که اونجا زده میشه. پس بنابراین سه تا نقش داره که ما باید حالا بعداً اینا رو بهش توجه بکنیم. بله، بعد که تساقط کرد میمونیم ما حالا این یه آدم ایزایشه، خب ادله گفته ایزا مطلقا حرام است، این یه آدم تحقیرشه، ادله که مطلقا گفته تحقیر حرام است، اون ادله فوقانی در این مورد مخصص که نداره. خب چون ادله امر معروف وقتی که از کار افتاد اونا، ما نسبت به دیگران به خاطر ادله امر معروف دست از اونا برداشتیم، اینجا که ادله امر معروف ساقط شد همون اطلاقات فوقانی میمونه، باید به اونا مراجعه بکنیم. بله، انصراف همش عدم اطلاقه، نه اطلاق داره تو منصرف میشه، انصراف داره یعنی از اطلاق ناره داره. انصراف یعنی همین دیگه، داریم میگیم مقتضی ناکار آمده یعنی همین، یعنی به خاطر این. خب واجبات دیگه یعنی چی؟ نه اونجا چون اونجا اشکال نداره، اونجا که من میخوام بکنم اون اذیت میشه، نه اونجا ادله هم داره، اون ربطی به اون نداره، اون بی خود اذیت میشه. نه اون ادله یه کاری بکنیم نسبت به او، اما تو اطاعت خدا رو بکنی او اذیت میشه، اینجا رو نمیدونم. حالا طاعت نیست، اون نمیگه نخون، فقط میدونم اذیت میشه. اونا به ضرورت مذهب و به ضرورت دین معلومه که اونجا این چنین نیست. خب این عناوین چی بود؟ محرمه بود. پنج عنوان هم داریم از ادله استفاده میشه، عناوین واجب است. المصاحبه بالمعروف و صاحب هما فی الدنیا معروف. دو، البر، ادلهی که دیگه واجب میکنه که نسبت به پدر و مادر بر به خرج بدیم. سه، ادله احسان که هم کتاب داریم هم در کتاب است و بالوالدین احسانا و هم در سنت. چهار، الشکر، اشکرلی ولی والدیک. پنج، تحصیل و رضا که رضایت اونا رو تحصیل کن به دست بیاور. این پنج عنوان هم این عناوینی است که گفته می شود که این عناوین رو شارع واجب کرده است بر انسان نسبت به والدینش. خب اینجا هم گفته میشه صاحب ما فی دنیا معروف ها، این که بیای با خشونت بهش بگی فلان کارو ترک کن یا انجام بده، این به حسب فهم عرف این مصاحبت به معروف نیست و این معروف معروف عرفی مقصوده دیگه، این مصاحبت معروف نیست. این اگر موجب آزار و اذیت اونها میشه که معمولا میشود، این بر به اونها نیست، این نیکیه به اونها نیست. حالا اینا فعلا ادله است که حالا تقریب استدلالای بدوی است که عرض میشود. احسان، خب احسان وقتی که او داره اذیت میشه سخط و غضب برش پیدا میشه، خودش شما رو مزاحم خودش میشه، چه احسانی تو؟ این احسان نیست. و همچنین فرموده شکر کن. شکر کن یعنی چی؟ یعنی سپاس از زحماتش بگو، این که خلاف شکره، این که اذیت بکنه آزار به او برسونه. و تحصیل رضا، رضایتمندی و خوشنودی او رو نسبت به خودت به دست بیار و کسب بکن. اینجا که این حرفا رو میزنی اون غضبناک میشه، ناخشنود میشه، پس اینا هم با ادله امر معروف و نهی از منکر سازگار نیست. خب حقش این بود که ما این پنج عنوان برای محرمات، پنج عنوان برای واجبات داریم، ما اینا رو بیایم روایتش جدا جداگانه دستبندی بکنیم، هر کدوم روایت خودش رو ذکر بکنیم. من تا در این مطالعه دیشب و امروز صبح که ما داشتیم این کار رو می‌خواستیم بکنیم، خیلی وقت می‌خواست. ولذا حالا ما این روایات رو میخونیم، شما هر کدوم رو فی محلهی دیگه قرار بدید. ما گفتیم 5 عنوان اونجا داریم، 5 عنوان اینجا داریم. به خصوص که گاهی این روایاتی که میخوایم بخونیم، آیاتی که میخوایم بخونیم، اینا گاهی خود این روایت دوستا عنوان رو اثبات میکنه، پس باید تکرار کنیم، یه دفعه برای اون عنوان، یه دفعه برای اون عنوان بخونیم. خب شما در نوشته هاتون الان میتونید این کار رو دیگه انجام بدید، هر کدوم رو تحت عنوان خودش بیان بدید، قرار بدید. این بهار الانوار جلد 74 از طبع اولشه، طبع بیروت یه خورده با این مجلداتش فرق میکنه. علتش اینه که از جلد 50 به بعد فهرست رو در این طبع اول جزء آخر قرار ندادن، معمولا فهرست رو آخر قرار میدن. نه نمیدونم 53 54 55 فهرست شده در چاپ بیروت، اینو برداشتن از اینجا، ولذا ارقام از 50 خورده به بعد چاپ بیروت و چاپ قبلا که چاپ اسلامیه باشه یه تفاوتی میکنه. این چه جلدی که این چاپی که من دارم همون چاپ اول هستش. خب اولین آیه‌ای که در باب مرحوم مجلسی قدس سره الآیات و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا، این آیه شریفه اون احسان که از عناوین واجبه بود. اخذنا میثاق بنی اسرائیل، از اونا میثاق گرفتیم، عهد گرفتیم به دو چیز، یکی الا تعبدوا الا الله، یکی و بالوالدین احسانا. پس خدا عهد گرفته، پیمان گرفته، چیزی که خدا عهد و پیمان گرفته و واجب میشه که انسان انجام بده، چون اوفو بالعهود، اوفو بالعهود، مثلا میثاقی که خدای متعال گرفته. منتها این آیه شریفه نسبت به بنی اسرائیل است، این بخواد برای ما هم باشه به اون بیانات سابق میگفتیم که یک این که بگیم استظهار میشه از مواردی که خدای متعال مثل اینجور جاها خدای متعال مطالب انبیاء سلف و ملت‌های گذشته رو می‌فرماید، این بدای نقل داستان نیست، بدای این است که می‌خواد بگه این وظیفه شما هم هست، اینجور استظهار کنه. یا اگر اینجور استظهار نکردیم به استصحاب بقای این احکام امم سابقه برای این امت اثبات بکنیم، که هر دوی اینها محل کلام و محل اشکال بود که قبلا بود.
دائیمون نباشه، ولی وقتی تعقب به خلافش نمی کنه می فهمیم که برای ما دائی
نیست،
که
نه باید مطلوبیتش برای ما معلوم بشه، نمیدونم خود این معلوم نیست، شاید برای اونا این کار رو کرد مخصوصا اطلاقش. و آیه بعدی هم آیه بعدی باز و بالوالدین احسان هاست که وزانش همون وزان قبله. بعد می فرماید که آیه بعدی آیه سوره مبارکه اسراء آیه 23 تا 25، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. پس باز این از ادله احسان میشه که شما در اون احسان ذکر کنید. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و قل لهما قولا کریما. اینم اضافه کنید، من از اون افتاده، قول کریم واجب کرده، بله تو عناوین واجبه اینو شیشم قراره، قولا کریما. در عناوین محرمه حرمت نهر رو قرار بدید، بلا تنهرهما. منتها این آیه شریفه راجب کجاست؟ اون وقتی است که یبلغن عندکل کبر، وقتی سنی بهشونها گذشته است و پیر شدن، پیر زن شدن، پیر مرد شدن، اون وقت داره
میفرمه
اون بله بله و بالوالدین احسانا اما یبلغن نه اون مال بعد. خب بعد و برن به والدین و برن به والدتی و وصین الانسان به والدیه حسنا ان جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اینا باز ربط به بحث ما نداره. آیه بعدی سوره مبارکه لقمان هست، و بسین الانسان به والدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدیک. بس این میره جز اون عنوان ان اشکر لی و لوالدیک. الی المسیر و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. با اینکه موردش کجاست؟ موردش جایی است که اونا جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم دارن این کارو میکنن، تنها نه تنها مشرکن بلکه جاهدا که سعی و کوشش بلیغ میکنن که بچه‌شون رو به اون راه ببرن، اما خدای متعال باز چی میفهم؟ در این کار اطاعتشون نکن. ولی و صاحب هما فی الدنیا معروفا، این هم و صاحب هما فی الدنیا، اگرچه اونا کافرن و دارن سعی بلیغ میکنن که تو رو به اون طرف بکشونن، تو یه بچه این حرف رو گوش نکن، اما صاحب هما فی الدنیا معروفا. پس این به خدمت شما عرض که این آیه هم باید در اون عنوان صاحب هما فی الدنیا معروفا بفهمیم. خب باز وبسین الانسان به والدیه احسانا حملت و امه کرهن و وضعت و کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. خب این آیات مبارکات و اما روایات، یک روایت اولا هست که خیلی بحث داره در کافی شریف هست در اینکه معنای اون روایت چیه، 3-4-5 صفحه ایشون بحث کردن، ولی مربوط به بحث ما نیست که ما رو در اون موقع معطل بشیم. بله وقت از لهم و جناح ذل من الرحمه، اونم میشه بیاد. اینجا من این عناوینی که استخراج کردم چون آیات زدن از خود این بهار است، ولی اونم اون آیرم باید اون عنوانم بود. من این یه روایت هم میخونم، حالا بقیهش دیگه باشه برای فردا، اگر شدم دستبندی کنیم بهتره. اینجا روایت دوم در صفحه 34 از جلد 37، ان رجلا سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله اوصني فقال لا تشرك بالله شيئا وان حرقت بالنار وعذبت الا وقلبك مطمئن بالايمان ووالديك فاتئهما و برهما حیین کان و امیتین. امر به چی فرموده؟ به بر فرموده. و این امرا که ان تخرج من اهلک و مالک فان ذلک من الایمان. خب این زیلم که حالا محل کردم، مادر میگه زنی تو طلاق بده، پدر میگه زنی تو طلاق بده، واجبه اطاعتش بکنه یا نه؟ این روایت از اون روایاتیست که میگه آره. و این امرا که ان تخرج من اهلک و مالک ففعل فان ذلک من الایمان. خب این روایت شریف هم چیو واجب فرده؟ بر به اونها رو واجب فرموده، از ادله وجوب بر بر والدین هست. و ان شاء الله احادیث دیگه برای ان شاء الله فردا و سلام الله علیه.